ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور کارخانه تولید کنستانتره تیتانیوم کهنوج را افتتاح کرد. این کارخانه با سرمایه گذاری 30 هزار میلیارد ریالی و ظرفیت تولید 130 هزار تن تیتانیوم زمینه اشتغال 400 نفر را فراهم کرده است. آقای پزشکیان دستور آغاز به کار این کارخانه را به صورت تصویری و برخط صادر کرد. در مراسم آغاز به کار کارخانه تولید کنستانتره تیتانیوم کهنوج، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم حضور داشت. دیروز نیز با حضور آقای سید محمد عطابک، نخستین کارخانه تولید همزمان کنستانتره مس و روی کشور در جیرفت افتتاح شد. در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به کرمان، ساخت طرح خط انتقال برق معادن ساردویه هم آغاز شد.
وزیر صنعت در ابتدای سفرش به جنوب استان کرمان طرح فراوری کنستانتره منطقه سرگز اسفندقه جیرفت رو افتتاح کرد. این طرح که نخستین بار در کشور اجرا شده، قادر است به طور همزمان کنستانتره مس و روی را جداسازی و فراوری کند. این طرح هم اکنون 400 نفر از جوانان جویای کار رو مشغول به کار کرده و چشم‌انداز نهاییش اشتغال زایی برای 700 نفر است.
نسیم تو این مدت مس و روی رو از هم جدا بکنیم. این به خاطر این بوده که ما بتونیم کشور رو به یک خودکفایی توی این زمینه برسونیم.
روزی خانواده خودمون رو از زمین کارخونه در بیاریم.
همچنین وزیر صنعت برای تأمین زیرساخت‌های معادن جنوب برنامه‌هایی داشت. آغاز عملیات احداث خط انتقال برق به معادن بخش ساردوئه. وزیر صنعت در ساعات پایانی شامگاه چهارشنبه همچنین با فعالان اقتصادی جنوب کرمان در جیرفت به گفتگو نشست. آقای عطابک در این نشست برای تسهیل امور معدنداران از تفویض برخی اختیارات به استانداران گفت.
یک کار برای زیر ساخت معادن کردیم در مجموعه‌ای که معادن ساردویه جنوب استان هستش. قرار شد که سازمان ایمیدرو که از سازمان‌های توسعه زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت هستش، بحث انتقال برق تا ساردویه رو انجام بده و انشالله این رو بتونه ظرف کمتر از 2 سال انجام بده که ما بتونیم معادنی که در اونجا هستش هم گسترش بدیم، هم معادنی که فعلا هستش افزایش ظرفیت بدیم.
قرار است وزیر صنعت در ادامه سفرش به جنوب کرمان صبح امروز پنجشنبه مجتمع بزرگ معدنی و صنعتی تیتانیوم کهنوج به عنوان نخستین مجموعه فراوری کنستانتره تیتانیوم کشور را افتتاح کند. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب استان کرمان، جیرفت.
نماینده رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی در اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور با اشاره به ضرورت ساماندهی پایدار محور شمال جنوب کشور از آغاز برنامه‌ریزی برای انتقال بخشی از بارهای بندر شهید رجایی به 3 بندر خشک داخلی خبر داد. عبدالعلیزاده گفت یکی از الزامات اساسی توسعه ترانزیت در کشور تخلیه بخشی از ظرفیت بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور است. این بندر با ظرفیت اسمی 150 میلیون تن در سال باید بتواند با استفاده از زیرساخت‌های حمل و نقل به ویژه راه‌آهن بارها را سریع‌تر و روان‌تر به شبکه ترانزیت منتقل کند.
بندر خشک پیشگامان مهریز، نخستین بندر خشک بخش تعاونی با زیرساخت‌های مجهز، مدرن و متصل به ریل و جاده. ظهوری مدیرعامل بندر خشک پیشگامان یزد.
در مسیر شش راه ریلی کشور و مسیر شاهراه جاده‌ای کشور اجرا شده. ما سردخونه بندر خشک پیشگامان را داریم. سیلو 50,000 تنی مستقر داریم.
انبارهای وسیع، سکوهای بارگیری، خطوط اتصال به راه آهن و مدیریت هوشمند حالا آماده ایفای نقش کلیدی در اقتصاد کشور است. بابایی استاندار یزد.
این بندر خشک متصل بشود به عنوان یکی از بنادر پسکرانه به بندر شهید رجایی و محموله ها، یکی از بنادری که بنادر خشکی که محموله های دریایی در مستقر میشه بندر خشک پیشگامان یزد باشه. از این بابت بسیار خوشحالیم و از این ساختاری که ایجاد کردیم و پیشگامان پیشقدم در اون بوده بسیار سپاسگزاریم و انشالله یزد یک گام رو به جلو در حوزه فعالیت‌های اقتصادیش و رونق اقتصادیش برداشت.
نماینده رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های آمایش سرزمینی در بازدید از این مجموعه گفت این بندر خود را به قطب جدیدی در حوزه لوجستیک کشور تبدیل کرده. عبدالعلی زاده نماینده رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های آمایش سرزمینی.
خوشبختانه سه تا فرصت داریم. اولین فرصت در سیرجان هست، فرصت بعدی در پیشگامان مهریز یزد هست که بخش خصوصی این رو سرمایه‌گذاری کرده، کار خوبی هم کردن. فرصت سوم هم آپریل تهران هست. این بازدید تقریبا میشه گفت که نقطه نهایی جنبندی ما بود برای شروع کردن انتقال بارهای دولتی از شهید رجایی به این سه بندر خوش.
این بندر حلقه مهم در تحقق رویای توسعه دریا محور و گامی هوشمندانه در مسیر اقتصاد مقاومتی است. بندر خشک فرصت خوبیه برای اشتغال، سرمایه گذاری و همچنین صادرات محصولات تولیدی استان. مهدی منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، مهریز.
ادامه خبرها. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت منابع مالی برای پرداخت کالابرگ دهک‌های 4 تا 7 تامین شده است. احمد میدری افزود رئیس جمهور دستور داده تا کالابرگ سریع‌تر پرداخت شود. وزیر رفاه با اشاره به اینکه مسئولیت تامین کالاهای اساسی در اختیار وزارت کشاورزی است گفت در جلسه تنظیم ستاد تنظیم بازار که این هفته تشکیل شد گزارشی از وضع کالاهای راهبردی ارائه شد و هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور پروانه بهره برداری برای بیش از 8400 بنگاه تولیدی در سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش با بهره برداری از طرح‌ها بیش از 421,000 اشتغال ایجاد شد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1404 برای 18280 بنگاه جواز تأسیس صادر شده است. نوبت دوم کنکور 1404 دانشگاه‌ها با رقابت داوطلبان دو گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شد. داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی نیز بعد از ظهر امروز با یکدیگر رقابت می‌کنند. آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی نیز صبح فردا جمعه 27 تیر در 411 شهرستان و بخش مختلف کشور و همچنین در 15 حوزه امتحانی خارج از کشور برگزار می شود. نتایج اولیه آزمون سراسری نیمه دوم مرداد اعلام و کارنامه در دهه اول شهریور منتشر می شود. اعلام نتایج نهایی نیز در نیمه اول مهر خواهد بود. سازمان هواپیمایی کشوری فروش اجباری بلیت دو طرفه 40 را ممنوع اعلام کرد. بنابر اعلام این سازمان، صدور بلیت به صورت یک طرفه یا دو طرفه فقط به انتخاب مسافر مجاز است. سازمان هواپیمایی کشوری بازه زمانی فروش بلیت 40 حسینی 1404 را 17 تا 26 مرداد تعیین و تاکید کرده که در این مدت مجاز به فروش بلیت گروهی بیش از 9 نفر نخواهند بود و تمام قراردادهای چارتری میان شرکت‌های هواپیمایی و چارتر کنندگان برای بازه پروازی 40 تعلیق شده و فروش و صدور بلیت 40 توسط چارتر کنندگان به طور کامل ممنوع است. بر اساس بخشنامه این سازمان، قیمت کل بلیت پرواز یک طرفه از استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به مقصد بغداد یا نجف اشرف 7,500,000 تومان و نرخ بلیت رفت و برگشت از همین مبادی 15,000,000 تومان تعیین شده است. همچنین نرخ بلیت پرواز یک طرفه از تهران و سایر استانها به بغداد یا نجف اشرف و بلعکس حد اکثر 6.5 و قیمت رفت و برگشت نیز 13,000,000 تومان است. فروش بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی ویژه اربعین از دیروز آغاز شده. نامه‌نویسی از زائران اربعین حسینی از فردا آغاز می شود. زائران برای نامنویسی باید به سامانه سماح مراجعه کنند. سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 38% وصول مالیات از محل درآمدهای کتمان شده خبر داد. بنابر اعلام این سازمان در سال گذشته 36 هزار میلیارد تومان مالیات از محل شناسایی و وصول درآمدهای کتمان شده به حساب خزانه کشور واریز شد که در مقایسه با سال 1402 6 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف 540 هزار فقره بارنامه سوریه حمل کالای عمومی و سوخت یارانه‌ای خبر داد. به گفته سردار رحیمی از این 540 هزار بارنامه سوریه حمل کالاهای عمومی 20 هزار تای آن متعلق به حمل فراورده‌های سوختی دولتی بوده است. و افزود صدور این تعداد بارنامه سوری 300 میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای را در سال 1401 و سال 1402 از شبکه توزیع به صورت غیرقانونی خارج کرده است. شاخص کل بازار سرمایه این هفته را با صعود به ارتفاع 2,785,000 به پایان رساند. برای اطلاع از اخبار بازار سرمایه و بقیه بازارهای مالی، همین اک گفتگو میکنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما. سرکار خانم فدایی، سلام بر شما. بگید برامون که اوضاع بازار سرمایه در یک هفته گذشته به چه ترتیب بوده؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکریم.
در هفته اخیر که گذشت، شاخص کل بورس بعد از مدت‌ها یک روند مثبتی رو آغاز کرد و از ابتدای هفته تا چهارشنبه که آخرین روز معاملاتیش بود، کاملا شاخص ها در محدوده مثبت معامله شدند. در مجموع در یک هفته اخیر شاخص کل بورس 5.6% افزایش پیدا کرد و به محدوده 2,785,692 واحد رسید. ارزش معاملات خرد میانگینش 6,780 میلیارد تومان بودش و ما بجز آخرین روز معاملاتی یعنی چهارشنبه که با ورود پول 45 میلیارد تومانی همراه بود بازار، در سایر روزها خروج پول داشتیم و به طور میانگین 4,915 میلیارد تومان در این 5 روز معاملاتی از بازار سهام خروج پول اتفاق افتاد. و در یک هفته اخیر خب این روند مثبت بابت حمایت‌هایی که توسط سازمان بورس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و صندوق تشویق صورت گرفت و یکی از این مسائل حمایتی اوراق بیمه سهام بود که قرار بود از 23 تیر تا 31 افراد اقدام به خرید بکنن با یه سود 20% که در صورت خرید این بیمه سهام بهشون تا سال آینده تعلق میگیره قرار بود بسشون رو سبد سهامشون رو بیمه کنن. و توی این 3 روز معاملاتی که این اوراق اختیار فروش تبعی عرضه شد تا الان 69,000 نفر این اوراق رو خریدن و سهام خودشون رو بیمه کردن.
از دلار و طلا و سکه بگید برامون.
دلار در یک هفته اخیر یعنی از شنبه تا چهارشنبه یک افزایش 0.15% داشت و الان هم به قیمت 88,000 تومان در حال معامله است. طلای 18 ایار از شنبه تا چهارشنبه در مجموع 1% افزایش داشتش و یعنی معادل 72,000 تومان. اما امروز که شروع به معاملاتش صورت گرفت 30,000 تومان کاهش قیمت داشته و به قیمت 7,096,000 تومان رسیده. در بازار سکه هم در طول یک هفته سکه امامی حدود بیش از 1% افزایش داشته، معادل 810,000 تومان، اما الان روند ثابتی رو داره و به قیمت 79,805,000 تومان در حال معامله است. نیم سکه در یک هفته اخیر یک افزایش 250,000 تومانی رو داشت، اما امروز بدون تغییر آغاز کار کرد و الان به قیمت 43,200,000 تومان در حال معامله است. ربع سکه یک افزایش 100,000 تومانی در یک هفته اخیر داشت و همگی به قیمت 25,200,000 تومان در حال معامله است.
بسیار عالی، متشکرم خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما. خانم خداحافظ شما. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:11 است. بخش بعدی خبرها را از ساعت 14 به آگاهی میرسد. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
زنان سرزمین من،
زمانی که از نخبه سخن به میون میاد، در ذهن ما بخش برگزیده ای از جامعه نقش میبنده که از نظر قابلیت ها یا توانایی ها برتر از دیگر اعضای جامعه هستند. افرادی که به هوش و استعدادشون به مدد تلاش و کوشش خستگی ناپذیر بال و پر داده و تونستن افراد سرآمدی در جامعه باشند. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من با بانوی نخبه به نام طاهره لباف آشنا میشیم که داستان زندگیش میتونه الهام بخش مسیر موفقیت سایر بانوان جامعه باشه. بانوی زاده سال 1330 در شهر اصفهان.
منزلمون کوچه غریبون بود نزدیک بازار و پدر من یه فرد مذهبی مؤمن و روشن بود. خیلی علاقه داشتن به تحصیل بچه هاشون و معتقد بودن که اگر آدم از نون شبش هم بزنه ولی برای تحصیل بچه ها بذاره ارزش داره. اینه که من دبستانمو که در یه دبستان اسلامی مهدویه بود اون زمان گذروندم. در اون زمان پدرم متوجه شدن که یه دبیرستان اسلامی هم وجود داره، با اینکه در اون زمان اصلا رسم نبود که افراد مذهبی دخترشون رو اجازه دبیرستان رفتن بدن، ولی پدرم میگفتن که تا زمانی که دبیرستان اسلامی باشه من اجازه میدم که تو بری درس بخونی. خیلی علاقه داشتم به رشته ریاضی ولی دبیرستان ما رشته طبیعی رو داشت. به همین دلیل من چهارمو که خوندم، چهار ریاضی رو در 2-3 ماه تابستون خوندم و متفرق امتحان دادم. مدرکشو گرفتم، 5 ریاضی رو خوندم و 6 منتظر بودم که در تابستونش برم دوباره 6 ریاضی بخونم و رشته ریاضی رو ادامه بدم. در اون سال دانشگاه شیراز از دیپلم‌های طبیعی برای رشته ریاضی محض میپذیرم و من خب چون علاقه بسیار فراوانی به این رشته داشتم، دانشگاه شیراز رشته ریاضی رو زدم و اونجا نفر دوم شدم با دیپلم طبیعی.
بدون شک خداوند به خلق انسانهایی میباله که علارغم مواجهه با سختی‌ها و مشکلات فراوان بر ایمان و باورهای خودشون پابرجا موندن و راه رسیدن به قله‌های مرتفع موفقیت رو طی می‌کنن. خانم طاهره لباف یکی از همین انسان‌هاست که در تلاطم امواج زندگی نه تنها امید خودش رو از دست نمیداد، بلکه در مقابل سختی ها مصممتر از گذشته برای رسیدن به آرزوهاش در کنار آرمانی که به اون باور داشت تلاشای فراوان کرده، بانویی که به واقع حجت خدا بر زمینه.
دانشگاه شیراز در اون زمان با دانشگاه کنتو پنسیلوانیا مراوده داشت، اساتیدی هم که داشت اساتیدی بودن که بسیار بی‌بندوبار بودن و افراد دانشگاه منو نصیحت هم میکردن از این طرف که تو بالاخره چادرتو بر میداری، تو این محیط نمیتونی دوام بیاری، حالا تا شاخص نشدی، تا انگوش نما نشدی زودتر چادرتو بردار و یه لباس معمولی بپوش اینا که خیلی مشخص نباشی. یه دختر خانومی تو 17 سالگی وارد دانشگاه شده و هر روز که وارد دانشگاه میشه این مسخره میشه، اینو بهش متلک میگن، اینو بهش میگن تو برو توی خونه ها کارگر باش، کارگری بکن، تو رو چه به اومدن دانشگاه. باور کنید اینا کلماتی بود که من هر روز تو دانشگاه شیراز به خصوص سال اول میشنیدم. استادم مرحوم آقای شاه چراغی وقتی برای من نامه می نوشتن می گفتن تو حجت خدای اونجا، تو اونجا خلاصه حواست باشه، تو داری یه مبارزه الهی می کنی، تو فردا پیش پیغمبر سرفرازی. می دونید این نوع چیزا که من الان یه مسئولیتی دارم، من حجت خدا هستم، من باید اینجا باشم، من باید مبارزه کنم، فردا نگن کسی نمیتونست با چادر مثلا دانشگاه بده. در بین 5000 نفر دانشجوی دانشگاه شیراز من تنها چادری اون دانشگاه بودم.
نخبه‌ای که از دانشگاه اخراج شد، شنیدن چنین جمله‌ای در عصر کنونی دور از ذهنه، اما طاهره لباف علی‌رغم هوش و استعداد بالاش در سایه ناآرامی‌های زمان طاغوت چندین بار از دانشگاه اخراج شد. با وجود اینکه متحمل سختی‌های زیادی شد، اما هرگز از هدف اصلی زندگیش دست نکشید و هر بار قوی‌تر از قبل به مسیرش ادامه داد.
تو دانشگاه شیراز من با یه آقای آشنا شدم که نوه دایی پدرم بود و ایشون مرتب به من میگفت که اگر شما با این استعدادی که داری بری پزشکی، یه پزشک موفق خواهی شد و رشته پزشکی هم ثوابش بیشتره، هم خدمت بیشتری میکنی. بعد از اون یه مقداری من دیگه علاقه من شدم، ولی نه اینکه بتونم، چون خیلی از خون بدم میامد، نه اینکه بتونم رشتمو کاملا عوض کنم. خلاصه در ترم دوم اعتصابات دانشجویی شروع شد و چون من هم در اعتصابات شرکت کرده بودم و خیلی شاخص بودم، یه نفر چادری امور دانشجویی منو شناخت و برای ترم دوم که رفتم ثبت نام کنم گفت شما دیگه نمیتونی، لیاقت این دانشگاهو نداری، بعد از این دانشگاه بری، به کسی هم حق نداری بگی، اگر بگی از اوین سر در میاری. من دوباره کنکور دادم، سال دوم دانشگاه مشهد پذیرفته شدم. در دانشگاه مشهد رشته علوم پایه رو زدم. رشته علوم پایه به این صورت بود که کل سال اولی رو در دانشگاه مشهد توی رشته علوم پایه قبول شدن، بعد از یک سال وقت انتخاب رشته میکردن، به رشته های علوم میرفتن یا پزشکی میرفتن یا دندان پزشکی میرفتن، از این مسائل. یه اعتصابی توی دانشگاه مشهد شد که قرار شد دانشجوها شب بمونن اونجا و من هم جز کسانی بودم که شب توی دانشگاه موندم و همین مسئله باعث شد که شناخته بشم دوباره مور دانشجویی و یه آقایی به اسم آقای دکتر میامی که میگفتن اصلا از طرف ساواک اونجا قرار گذاشته شده معاونت دانشجویی دانشگاه، منو خواستن و گفتن که شما دیگه اخراجی، نمیتونی وارد دانشگاه بشی. من سال اول که موندم توی شیراز و دوباره کنکور دادم، وقتی اسمم تو روزنامه در اومد پدر مادرم فهمیدن و بعد پدرم ازم قول گرفتن، گفتم من به تو گفتم پسرا هرچی فعالیت سیاسی بکنن طوری نیست، اما برای دخترا الان خطرناکه، تو فعلا برو درستو بخون بیا بعد هر کاری خواسته بکن. بار دوم که باز اخراج شدم دیگه بیشتر روم نمیشد به پدرم بگم. در دانشگاه اهواز که من رفتم در سال دوم قرار بود که شاه بیاد دانشگاه و یه قسمتی از دانشگاه رو افتتاح کنه و یه عده‌ای از دانشجوها رو خواسته بودن که اینا بیان جلوی شاه دست شاه رو ببوسن و ادای احترام کنن. دانشجوی انقلابی از اون طرف تصمیم گرفتن که با حساب خودشون جو دانشگاه رو به هم بزنن و نذارن که این برنامه انجام بپذیره. باز برنامه اعتصاب هم از اتاق ما شروع شد و قرار بود که فردا صبح هیچ کسی نره سر کلاس، همه بیان تو فضای جلوی دانشگاه شرکت کنن و اعتراض خودشون رو به گوش مسئولین دانشگاه برسونن. ما وقتی که فردا رفتیم گارد دانشگاه اومد و چندین بار با بلنگو اعلام کرد که دانشجو متفرق بشید برید سر کلاساتون، گول افراد خرابکارو نخورین، اینا وابسته هستن، اینا دشمن شما هستن، نمیخوان شما تحصیلات علمی بالا داشته باشید، از این نوع مسئله. ما هم هیچ اعتنایی نکردیم. ردیفای جلو هم همه خانم ها بودن، قرار بود خانم ها باشن، گفتیم که مثلا شاید به خانم ها رحمه بیشتری بکنن، اذیت نکنن اینا. بعد از چند بار که اعلام کرد و تهدید کرد که اگر نرید ما متفرقتون میکنیم و ما باز تکون نخوردیم از جامون، یه دفعه گاز اشکاور پخش کردن و همه چشما سوخت و یه مقدار متفرق شدن. گذاشت دنبال دانشجو و به هر دانشجویی که میرسید با باتوم محکم میزد. از این طرف هم راه دانشجوها رو بسته بودن. پشت دانشگاه یه زمینه کشاورزی بود که از اون طرف ما فرار کردیم. اینو شب پیشش آب داده بودن و کاملا گل شده بود. موقعی که ما فرار میکردیم یه دفعه لنگه کفش من از پام در اومد و وقتی که دلا شدم که کفشمو بپوشم یکی از این گاردیا به من رسید و یه دونه زد تو سر من. این باتومی که خورد تو سر من دیگه من نفهمیدم چی شد. گویا با یکی دوتا دیگه از گاردیا شروع میکنن منو کتک زدن، یعنی باتوم به دست و پا و اینای من زدن که یه چند نفر از پسرای دانشجو میرسن و با اونا درگیر میشن و اینا منو رها میکنن. منو میارن بیمارستان 24 متری که خیابون 24 متری اون موقع بود بیمارستان شماره 2 گلستان و اونجا من بیهوش بودم تا نزدیک غروب که یه دفعه چشممو باز کردم احساس کردم همه بدنم درد میکنه، احساس کردم سرم مثلا 10 برابر شده، سنگینه، اصلا تکون نمیتونستم بخورم، چشممو نمیتونستم باز کنم و خلاصه یکی دو تا از پسرای دانشجو رو دیدم که به من گفتن که خانم لبا گارد دنبال توه و خلاصه همه جا رفته و به همین دلیل ما تو رو به یه اسم دیگه اینجا بستری کردیم. با انترنا هماهنگی کردن به عنوان مریض مننژیتی، اونم با یه اسم زهرا احمدی منو بستری کردن.
فعالیت های انقلابی خانم لباف که در سال 1352 به صورت آشکارتری ادامه داشت، زندگیش رو وارد مسیر جدیدی کرد، مسیری به نام ازدواج. ازدواجی که هرچند عجیب آغاز شد اما وجود همراهی همفکر موجب شد ایشون بتونن جسورانه تر به سمت هدفشون حرکت کنن.
فراری شدم دیگه تو اون جریان چون میدونستم گارد دنبالمه. میخواستم برگردم برم اهواز بعد از یک ترم. هیچ محرمی نبود که این پرونده نداشته باشه بتونه با من بیاد اهواز، چون حدس میزدیم که وقتی من برم اهواز بلا فاصله گارد منو میگیره. خلاصه همسرم به پدرم گفته بودن که اگر شما صلاح بدونید ما محرم بشیم، چون صحبت‌ها رو قبلا کرده بودیم و من توی اهواز یه سری آشناهایی دارم که بتونیم مسئله اینو پیگیری کنیم و پدرم موافقت کرد. خلاصه عقد ما تلفنی انجام شد. وقتی که محرم شدیم شوهرم به من زنگ زد، آقای مهندس به من زنگ زد و گفتش که تبریک میگم، ما دیگه محرم شدیم، همینطوری یعنی من فهمیدم. و گفت که طاهر خانم میدونی الان من چی دلم میخواد؟ خیلی ناراحت شدم، دلم خور ریخت. وای من اصلا با این مرد نه آشنام نه چیزی، حالا یعنی چی من دلم چی میخواد اینا؟ گفت واقعا من دلم میخواد که الان دست تو رو میگرفتم، با هم دیگه میرفتیم تو بیابون، رو به قبله میستادیم و به امام زمان قول میدادیم که همه زندگیمون در راه اون حضرت باشه و تا آخرین قطره خونمون برای ظهور اون حضرت